بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المحرمین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در مسئله هشتم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند لو حج ندبن به اعتقاد انه غیر بالغ فبان بعد الحج خلافه او به اعتقاد عدم الاستطاعه فبان خلافه لا یجزی عن حجت الاسلام علی الاقوا الا اذا امکن الاشتباه فی التطبیق. در مقابل فرمایش ایشون مرحوم سید در عروه فرموده بودند که اذا حج به اعتقاد انه غیر بالغ ندبن فبان بعد الحج انه کان بالغن فهل یجزو عن حجت الاسلام اولا وجهان اوجههما الاول که مجزیست و کذا اذا حج رجل به اعتقاد عدم الاستطاعه به نیت ندب ثم ظهر کنه مستطیعا حین الحج. گفتیم از عبارت مرحوم امام رضوان الله علیه این برمیاد که اشتباه در تطبیق یه امر نادری است. در عبارت مرحوم سید مجزی است به نحو مطلق، ولیکن کسانی که بر عروه حاشیه زدند یا شرح نوشتند خیلی ها گفتند مقصود مرحوم سید موارد اشتباه در تطبیقه و از بعضی از تعابیر مثل تعبیر مرحوم آغازی ها برمیاد که اشتباه در تطبیق غالبه. ما گفتیم این بحث در واقع باید از این جهت صحبت کنیم که آیا حج حقایق متعدد داره یا حقیقت واحده داره. اگر حقیقت واحده ای داره آیا قصد وجه معتبره یا نیست، و اگر قصد وجه معتبر نیست آیا قصد خلاف مضر یا نیست. این بحثی است که باید انجام بشه. خب توضیحش رو جلسه گذشته عرض کردم، فقط اون چرا که نتیجه هست الان اشاره میکنم. ببینید سوال اینه که آیا این بچه‌ای که نابالغه و حج مستحبن انجام میده از باب این که نابالغ است، حقیقت این حجش با حج کسی که بالغه متفاوته که این مستحبه و اون واجب؟ عرض کردم برخی فرمودن بله تفاوت حج مستحب با حج واجب مثل تفاوت نماز ظهر با نماز عصر، و همونطور که در نماز ظهر اگر کسی قصد بکنه ظهر رو هیچ وقت جای عصر رو نمیگیره و اگر عصر رو قصد کنه جای ظهر رو نمیگیره، با قصد حج مستحبی نمیشود حج واجب انجام بشه یا با قصد حج واجب نمیشود حج مستحبی. و گفتیم این مسئله فقهی را هم گفتن که اگر کسی نماز عصرشو بخونه بعد متوجه بشه نماز ظهر نخونده بود، نمیتونه بگه اون نمازی که خوندم حساب نماز ظهر، حالا نماز عصر رو میخونم. نخیر، باید بعد از نماز عصرش نماز ظهرشو بخونه و اینجا هم ترتیب ساقط میشه. این بحثی بود که دیروز اشاره کردیم. ما در جواب گفتیم خوب دقت کنید که ممکنه بعضی جاها ما تفاوت دو تا حج رو مثل تفاوت نماز ظهر و عصر بپذیریم. مثال زدم یه کسی که فرض کنید حج واجبش رو انجام داده مستطیع بوده، الان میتونه حج مستحبی انجام بده و یک نذری کرده که اون نذرش اگر برآورده شد حجی انجام بده و اون حجش موسع بوده، نه اینکه اولین زمانی که امکان حج براش پیدا شد بره انجام بده. حالا این آدم میتونه حج نذرش رو که واجب شده به واسطه نذر انجام بده، میتونه حج مستحبیش رو انجام بده. اگر حالا این فرضی که عرض کردم بپذیریم، تو این فرض معنا داره، بگیم خب اگر این آدم نیت حج مستحبی کرد، مثلا مجزی از حج نذرش نیست. حالا اینکه اینجا درسته یا نه فعلا کار ندارم، میخوام بگم اینجا این حرف معنادار هست، ولی در ما نحن فی نه. مسئله این حج، مسئله نماز ظهر به نماز عصر نیست، مسئله نماز ظهر به نافله ظهر نیست. عرض کردم این مثل نماز ظهری است که یک بچه نابالغ میخونه و نماز ظهری که یک آدم بالغ میخونه. اون نماز ظهری که بچه نابالغ میخونه مستحبه، چون که واجب نشده برش، ولی نماز ظهره. حالا این بچه وسط نماز ظهر بالغ بشه یا بعدن معلوم بشه که نماز ظهر بوده، این نماز ظهرشو بعدن معلوم بشه بالغ بوده، این نماز ظهرشو خونده. اینجا نمیشه گفت که آقا اون نماز ظهری که خونده نماز ظهر مستحب بوده، این مجزی از نماز ظهر واجب نیست. ما دو تا نماز ظهر که نداریم، که واجبه که مستحب. برای کسی که فاقد شرایطه همون نماز ظهر واجب نیست. نه اینکه دو جور نماز ظهر داشته باشیم، نماز ظهر واجب، نماز ظهر مستحب. همچنان که برای کسی که نماز شرایطو داره فقط نماز ظهر واجبه، دیگه نماز ظهر مستحب نداره. بنابراین ما گفتیم اینجا قول به اجزا علل قاعده است، چون در واقع این شخص حجی رو انجام میدادش که اگر شرایط رو داشت همون حج واجبش بود، همون حجت الاسلامش بود. گفتیم هم حجت الاسلام یعنی همون حجی که در اصل شریعت یک بار بر شخص واجب میشه. اینم یه نوع خاصی از حج نیست، یه حج واجبیست که در اصل شریعت یک بار واجب میشه. این همون حجت الاسلامش بود. بنابراین ما اینجا مثل مرحوم سید در عروه قائلیم به اجزا. بله اگر به تعبیر مرحوم آغازی ها یک جوری این آدم قصد کرده باشه که مخل به قربیت باشه، اون مجزی نیست. که اصلا این یه چیز معقولی نیست. که عرض کردم دیروز، یعنی مثلا این آدم بهش بگن آقا جان تو بالغی یا مستطیعی، حج برت واجبه، نمیتونی حج مستحبی انجام بدی. بازم اگه بهش بگی بگه نخیر آقا من میخوام حج مستحبی انجام. اگر یه همچین آدمی پیدا بشود که اینقدر عقلش کم باشه که بخوام بیا این حجت باطله، یعنی حج تحقق پیدا نمیکنه اینجوری، اگه کسی یه همچین نیتی بکنه حجش باطله، کسی قصد قربت نکرده، یه کسی الان مستطیع بالغم هست بهش بگن آقا تو حج واجب فقط میتونی انجام بدی، حج مستحب اصلا نمیتونی. بگه نه نه من نمیخوام حج واجب رو انجام بدم، حج واجب رو یه وقت دیگه، الان میخوام حج مستحب. اگر یه همچین نیتی بکنه، همونطور که مرحوم آغازی ها تو تعلیقشون بر عروه اشاره کردن، این مخل به قربیت. و وقتی مخل به قربیت شد دیگه اصلا حجش باطله، حجش باطله. ولی چنین چیزی به نظر من فقط فرضه، یعنی آدم عاقلی پیدا نمیشه که این همه زحمت بکشه یه عمل باطلی انجام بده. خب بالاخره آدمی که این همه زحمت رو میکشه تا اونجا میره، مشقت این عمل رو با این همه سختیش متحمل میشه، این میشه که قصد قربت نکنه. بگه آقا نخیر ولو امر نداره، ولو مولا نفرموده، ولو قصد قربت نباشه، من میخوام اینجوری انجام بدم. خب این باید مگه دیوانه ای باشه همچه کاری بکنه. بنابراین همونی که سید فرموده درسته، یعنی صاحب عروه، که این مجزیست مادامی که قصد قربت متمشی بشه مجزیست، و قاعدتاً هم قصد قربت متمشی میشه. این فقط یه فرضه که حالا مثلا یه کسی چنین رفتاری رو عرض کردم داشته باشه که
از
اینجا اینی که محل بحث ماست، یعنی حج مستحبی ناباله
دلیلی
گفته نمیشه اینکه حج دارای حقیقت واحده باشه. خب مگه اینکه حج دارای حقیقت واحده نیستش دلیلش چیه؟ دلیلش
خب
دلیلش همین وضوحشه. نماز ظهر بچه نابالغ با نماز ظهر آدم بالغ دوتا نمازه. کسی میگه اینو؟ شما میگه اگه نماز ظهرشو بچه نابالغ خوند بعد فهمید بالغ شده اعاده میکنه؟ هیچ فقیهی اینو نمیگه. نماز ظهرشو خونده تموم شده دیگه. نداره نیت استحباب هم کرده باشه. اولا که گفتیم قصد وجه لازم نیست، ثانیا این نیت استحباب میکنه از این باب که چاره جز این نداره. یعنی این عادتا اشتباه در تطبیق همین که آقایون میگن هست، همونی که امام هم گفته. فقط امام فرض کرده اشتباه در تطبیق نادره، در حالی که این نادر نیست، اصلا اون طرفش نادره که یه کسی اونجوری قصد کنه که عرض کردم که دیگه مخل به قربیت میشه به تعبیر مرحوم آغازی. و الا به صورت عادی، خب این بچه‌ای که نماز ظهرش رو قصد مستحب میکنه واسه چی قصد مستحب میکنه؟ برای اینکه مثلا یه آیه روایتی وارد شده که ما دو جور نماز ظهر داریم، یه نماز ظهر مستحبی داریم، یه نماز ظهر واجب تون مستحب بشه بخون، که نیست. آیه و روایت نماز ظهر همش واجبه، نماز ظهر واجبه، یه جور نماز ظهر که بیشتر نداریم. نهایتا میگیم رفع القلم وجوبش رو از بچه برداشته. نماز ظهر نماز ظهره، یعنی این بچه که نماز ظهر میخونه واقعا نماز ظهره، نهایتا بر این بچه الزامی نیست. بنابراین مادامی که قصد قربتش متمشیست و این عملش هم که حقیقتا با عمل بالغ فرق نداره، این مجزیست. به همین دلیل عرض کردم هر فقیهی میگه که اگه بچه این نماز ظهرشو بخونه بعدن بفهمه بالغ بود، لازم نیست دوباره نماز ظهرشو اعاده کنه، که نماز ظهرشو خونده نهایتا اون موقع فکر میکرده نابالغ، حالا فهمید که بالغ، این اثری در صحت نماز ظهرش نداره. مگر عرض کردم یه کسی پیدا بشه که بهش بگن آقا نماز ظهر بر تو واجبه و ما نماز ظهر مستحبی نداریم، بعد این بگه نخه من میخوام نماز ظهر مستحبی بخونه. خب اگه همچی کسی پیدا بشه که عملش ذاتاً باطل میشه، مثلا حتی مستحبش هم درست نیست، اون اگه باشه بله اون مجزی نیست، مثلا خودش باطله مجزی نیست، نه اینکه صحیحه و مجزی نیست، اون ذاتاً باطل میشه. نه اگه بدونه و توجه کنه واره، خب از اون جهت به قول شما بدعت هم، از اون ذاتاً حرام نمیشه از قول بدعت.
در مورد
هر چی کی گفته؟ ما میگیم مسئله گوات برای مردم عوام اینجوری میگن، کجا گفته روایت و آیه کجا گفته اینجوری نیت لازم؟ نه اصلا نداریم. انقدر در حج تسهیل هست، حالا بعد میبینید که اصلا در هیچ عملی اینقدر تسهیل نیست. طرف میاد از حضرت سوال میکنه آقا من این عملو که باید بعد انجام میدادم قبل انجام دادم، این عملو که باید بعدش انجام میدادم قبلش انجام دادم، بعد خلاصه میگه هیچ عملی نیست که سر جاش انجام داده باشم تو حج. حضرت میگه اب نداره مجزیه برو. در حالی که شما تو نماز مثلا اول نماز سلام بدی، بعد نمیدونم رکوع بری، بعد هم بخونی، بعد سجده بری، هیچ فقیهی نمیگه این نمازت صحیحه، هیچ روایتی نداره که این صحیحه. اما تو حج هست، حج تسهیل داره اتفاقا، برخلاف اون فرمایش شما که مثلا تو نماز چیزه، نه تو حج تسهیلش بیشتره. و بحث نیت رو اینا ببینید، اکثر اصلا مسائل عبادی نیت به این شکلی که ما توی فقه بحث میکنیم توی روایت یا آیه نیامده ها، اینا نتیجه تحلیل های فقه هاست، نه تصریح های روایت و آیه. کجا یه دونه آیه بیارید که گفته باشه یه عملی رو باید با نیت انجام بدی، اگه انجام ندی اون عمل باطله؟ کجا آیه داریم اون چیزی؟ انما الاعمال بالنیات ها، خب طلبه بله اون، خب بله اون تو همه چیزه، ربطی به عبادت نداره که. و انما الاعمال بالنیات هم همینطور، اینا چه ربطی داره به صحت عبادت؟ اینا هیچ کدام این نیست. اونی که هست تحلیلیه که ما میکنیم. ما میگیم عبادت فرقش با غیر عبادت چیه؟ اینا باید تحلیله، اینا روایت نیست، به قول معروف درایته. میگیم فرق عبادت با غیر عبادت چیه؟ میگیم عبادت بدون قصد تحقق پیدا نمیکنه. فرقش اینه، چون عبادت قصد میخواد شده عبادت، و الا فرق عبادت با غیر عبادت در ذات عمل نیست، این مشروط به قصد. خب بعد میگیم چه قصدی لازمه؟ میگن خب قصد قربت لازمه، چون اقل قصدی که قطعا در عبادت لازمه قصد قربته. بعد حالا بحث میکنیم که قصد قربت چیه؟ قصد امر یا نه؟ لازم نیست قصد امر بکنه، که حالا احراز امر حتما لازم باشه. همین مقدار که مطلوبیتش ولو احتمال بده، از باب این که احتمال داره مطلوب انجام بده، قصد قربت متوجه میشه. برای همینه مثلا فقها اکثریت قریب به اتفاقشون قبول دارن که اگر شما مثلا یه نمازی داری میخونی، احتمال میدی نمازت باطل باشه، ولی احتمال هم داره صحیح باشه. شما اینجوری قصد کنی که حالا من این نماز رو میخونم، اگر صحیح بود که هیچ، اگر باطل بود من اعاده میکنم، اما از باب این که احتمال داره صحیح باشه من این نماز رو میخونم. مثلا فرض کنید بعضی از شرایطش رو فکر میکنید که فاقد باشید، بعد از نماز متوجه میشید که شرایط واجد بودید، همه گفتن این نماز مجزیه. چرا؟ چون میگن قصد قربت متوجه شده ولو امر احراز نشده بوده، چون الان این نمیدونسته که همه شرایطو داره. نماز بدون شرایط که امر نداره، که نماز مثلا بدون وضو پشت به قبله اینا که امر نداره، اونی که امر داره نماز با وضو رو به قبله با شرایطش. در این حال شما وقتی اینجوری قصد میکنی نمازتون درست میشه. چرا؟ چون میان قصد قربت متوجه شده، شما از باب اینکه احتمال داره امر مولا تعلق گرفته باشه این عمل انجام دادی. شما که نخواستی ورزش سوئدی کنی که مثلا نرمش کنی که دلا راست بشی، که نمیخواستی هم صدا تو تمرین کنی، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم قرائت تو تمرین کنی، اینا که نبوده. شما از باب اینکه احتمال داره امر داره این کارو انجام داد. و نیت هم خیلی مسئله ساده ایه. مثلا هی این افراد میپرسن آقا نیت شد. میگم ببینم مثلا شما اومدی حج واسه چی؟ واسه گردش اومدی؟ واسه اینکه ببینی مسجد الحرام مثلا سنگش چه جنسیه برای این اومدید اینجا؟ میگه نه خب آقا اومدیم حج، ما همین نیت حج دیگه. من نیت حج چیز عجیب و غریب که نیت همینه دیگه. و ما حالا در نیت خیلی با گای سخت میگیریم. یه جمله‌ای داره مرحوم سید ابن طاووس، اون جمله زیباست واقعا. میفرماد این که ما مأموریم اعمال رو به نیت انجام بدیم، این امر سختی نیست. اگر امر میکردن که اعمال رو بدون نیت انجام بدیم، اون وقت تکلیف مشکلی بود، چون ما تا میخواستیم انجام بدیم نیت متوشی میشد، اون موقع نمیشد. حالا نیت که خیلی کار مشکل نیست. اما اینکه نیت چه شرایطی داره عرض کردم. حالا مثلا بعضیا میگن در نیت قصد وجه هم لازمه، یعنی اگر مستحبیست حتما نیت بکنی به عنوان استحباب، اگر واجبه حتما نیت بکنی به عنوان وجوب. اکثریت میگن درستم میگن، تو اصول این بحثان بیشترش، نه توی فقه، بسون بحث کلیه، اختصاص به بحث خاصی هم نداره. اکثریت میگن آقا در قصد قربت همین قصد قربت کافیست، قصد قربت متمشی شد این عبادت صحیح میشه، قصد استحباب یا قصد وجوب لازم نیست. حالا اینجا این بحث چون مطرح شد عرض کنم، اگر یک کسی فکر میکرده یه چیزی مستحبه و واجب بوده، مثلا فرض کنید غسل جمعه، یک کسی غسل جمعه فکر میکرده مستحبه ولی در واقع غسل جمعه واجب بوده، خب این به خاطر اینکه فکر میکرده مستحبه غسل جمعه رو به عنوان استحباب انجام میده، قصدم کرده استحباب، بعدن فهمید واجبه، لازم غسل جمعه رو اعاده کنه؟ میگیم نه، اصلا قصد خلاف هم قادر نیست، چون این منافات با قربت نداره، مگر اینکه منافات پیدا کنه. مثل اینجا که عرض کردم که بهش بگن بابا این واجبه مستحب نداریم، باز بگن نه خیر میخوام حتما قصد استحباب کنم، خب این معلوم اصلا قصد امر قصد قربت نداره، خب این هیچ، این عملش اصلا ذاتا باطل میشه اگه همچین کسی پیدا چی؟ ارتکازی؟ نه، ارتکازی یعنی یه چیزی که همینطوری هر کسی بدون اینکه تحلیل بشه براش روشنه، در ذهنش هست. نه، این تحلیله. ما میگیم قصد قربت، در جوهر قصد قربت وقتی تحلیل میکنیم بیش از این لازم نیست. این در روابط بین عبید و موالیه، اختصاص به ما و خدا نداره ها. میگه وقتی یک بنده ای عبید، عبدی میخواد به مولای خودش تقرب پیدا بکنه، اگر یه کاری رو از باب اینکه احتمال میده مطلوب مولاش انجام بده، قصد قربت متمشی شده دیگه، لازم نیست حتما جهتش رو هم قصد بکنه که این استحبابیه، الزامی نیست، یا این وجوبیه، استحبابی نیست، اینا لازم نیست. بنابراین
این حقیقت با عدد و استحباب و وجوب هم خودست این شبکت جهت هستینا نیست. حالا این حتی بزا میاره یک نیت لغو انجام دادیم، من نیت استحباب کنم، این حقیقت با عدد هم
باطل باطل نیست دیگه، ما هم نگفتیم باطل.
نه در ذکر فرمودی این شخصی که میگیم من حالا بازرام هست خودم استحبابی نیت میکنم،
خب نه، یعنی اون اصلا میگه من میخوام اون چیزی رو که امر نداره انجام بدم، خب این باطل میشه چون قصد قربت متوجه نمیشه. میگه من آمدم اینجا، گفتم مگر اینکه کمی عقلش کم باشه کسی این کار بکنه، ولی خب اگه پیدا شد، حالا بالاخره پیدا ممکنه بشه. آقا گفت آقا بهش بگیم آقا واجب امر داره، اصلا مستحب امر نداره، نه من میخوام مستحب بشه انجام. اگه واقعا یه همچین چیزی پیدا بشه که دیگه همون تعبیری که مرحوم آغازی یادش، خوب دقت کنید، مادامی که به مخل به قربیت نباشه ما میگیم حکش صحیحه. اگه به یک حالتی برسه که دیگه بگیم اصلا این قصد قربت نداره، اون موقع حکش باطل میشه، اصلا مجزی هم نیست، بله اصلا باطله، نه به عنوان مستحب، نه به عنوان واجب. امام که فرموده میخواد بگه مستحبش درست میشه اما مجزی از حجت الاسلام نیست، ما میخواد بگیم اینجوری نیست، این مجزیه. اونجایی که مجزی نیست اصلا کلن باطله، دیگه نه مستحب نه واجب، اون کلن باطله. حرف ما اینه، از کدام همون فرمایش سیده. و این که حالا بعضی ها هی خواستن فرمایش سیدو بهش قید بزنن، به نظرم سید همون اطلاقشو میخواسته، حالا این رو فهمیدن. اما این بحث ها تمام شد، یعنی شرایط حجت الاسلام اگر خاطرتون باشه اول این بحث ها که حضرت امام رضوان الله علیه این بحث رو شروع کردن، فرمودن که حجت الاسلام شرایطی داره، اول و دومش در واقع عقل و بلوغ بود که ایشون به یک عنوان آوردن، احدها الکمال بالبلوغ والعقل. همه اون چی که گفتیم در ذیل این مسئله بود که شرط وجوب حجت الاسلام یکیش بلوغ، یکیش عقل، که دوتاییشو با هم جمع کردن عنوان کمال رو برش گذاشت. شرط بعدی که حضرت امام رضوان الله علیه ذکر میکنن شرط حریته، که شرط دیگر وجوب حجت الاسلام این است که شخص حر باشه، یعنی عبد یا عمه نباشه. اگر عبد بود یا عمه، این حجت الاسلام برش واجب نیست. حالا چرا واجب نیست؟ ما روایت داریم از جمله این روایات، حالا صاحب وصایای رضوان الله علیه طبق معمول روایات رو توی باب جمع کرده و عنوانش هم که فتوای صاحب وسائل هست این گذاشته، باب و اشتراط وجوب الحج والعمره بالحریه، حج و عمره واجبن در صورتی که حریت باشه، یعنی آزاد باشه. فلا یجبان، یعنی حج و عمره، علی المملوک حتی یعتق، تا وقتی آزاد نشده واجب نیست. و یستحبان له مع اذن المالک، اگر مالک بهش اجازه بده اون موقع تازه مستحبه. این فتوای ایشون. اما روایات، اولین روایت باب روایتی است که فضل ابن یونس نقل میکنه که روایتش هم روایت صحیح است، به چند سند هم آمده. روایت دوم باب هم که یک مقدار صدر سندش با این متفاوت، مرحوم کلینی نقل کرده با یک سندی، با دو تا سند، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد و عن عدت من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد، که در واقع قسمت اولش دوتاییست سندش، که حتی اگر سهل ابن زیاد نپذیریم، حتی اگر با عدت من اصحاب نار نپذیریم که ما هر دو رو میپذیریم، باز اون سند محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمدش درسته. این روایت همین روایته، فقط توی روایت اولی داستان کامل تر نقل کرده، توی این قسمت قسمت اصلی روایت رو نقل کرده که محل بحثه، و الا همین روایته. جمیعاً یعنی اون محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب نقل کرده، و عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن ابن محبوب نقل کرده. جمیعاً یعنی بله، این بنابراین روایت به اسناد مختلف با سند معتبر آمده. یک صدری داره تو برخی نقل ها آمده که فقلتو یکون اندی الجواری و انا به مکه فآمرهن ان یعقدن بالحج یوم الترویه فاخرجو بهن فیشهدن المناسک او اخلفهن به مکه. سوال میکنه، میگه من کنیز دارم، روز ترویه یعنی روز هشتم ذوالحجه، روز قبل از عرفه که روزی بوده که آب میبردن به منا، به همین دلیل بهش میگفتن روز ترویه. میگه اون روز من به این جواری خودم گفتم که قصد حج بکنند. بعد سوال میکنه، میگه حالا که اینو گفتم، اینا رو باید ببرمشون برای مناسک یا بذارمشون تو مکه؟ من مناسک ببرمشون، یعنی ببرمشون به عرفات و مشعر و منا، یا بذارمشون تو مکه؟ فقال ان خرجت بهن فهو افضل، حضرت هاد اگه ببریشون بهتره، و ان خلفتهن عند ثقه فلا باس، بذاریشون هم تو مکه پیش یک کسی که مورد اعتماده اب نداره. چرا؟ فلیس علی المملوک حج ولا عمره حتی یعتق، حضرت هاد حج و عمره نداره مملوک تا وقتی که آزاد نشده. البته ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم، حالا چون بحث‌های مربوط به عبید و امام هم وارد نشدن، ما هم وارد نمیشیم، چون که مورد خیلی نداره. البته ما هنوزم عبد و عمه داریم تو دنیای معاصر، ولی خب شاید محل ابتلا خیلی بین مثلا مسلمونا کم شده باشه، والا هست. این که میگن عبد و عمه نیست، هست، هنوزم عبد و عمه وجود داره توی حتی غیر مسلمون ها هم دارن عبد و عمه، ولی که به صورت عمومی از بین رفته. بله، اما چیزی که تو این روایت هست، حالا ما به اون کار نداریم، ما به مسئله اصلی ما مربوط نیم. مسئله اصلی ما اینه که شرط وجوب حج و وجوب عمره یکیش حریته. البته حالا این نکته رو من اینجا بگم، ببینید معمولا امام رضوان الله علیه و بسیاری از فقها این بحث ها رو به عنوان شرط وجوب حج و حجت الاسلام مطرح کردن، که ما عنوان همین گذاشتیم، چون که اکثریت فقها ها قائلن که ما وجوب عمره مفرده مستقل از حج نداریم. میگن حج و عمره واجب میشه، اینو قبول دارن، میگن اما اون حج و عمرهی که واجب میشود همون عمره تمتع با حج تمتع، یعنی اون حج همراه عمره است، حالا چه تمتع باشه چه غیر تمتع، ولی اون عمره ایست که همراهش با حج باید انجام بشه به نحوی. اما ما در بحث خودش حالا میرسیم، این مسئلهش مطرح میشه، ما در بحث خودش خواهیم گفت که اگر کسی شرایط عمره مفرده رو داره، یعنی بالغ، عاقل، مستطیع، آزاد، استطاعتش به اندازه عمره مفرده است نه به اندازه حج، پولش به اندازه مثلا عمره مفرده است، یا مثلا نوبتش نوبت عمره مفرده داره ولی نوبت حج نداره، نمیتونه بره، این آدم مستطیع برای عمره مفرده و باید بره عمره مفرده رو انجام بده، عمره مفرده برش واجب میشه. اگر کسی این مبنا رو قبول داشته باشه، این بحثا هم در مورد عمره مفرده میاد هم در مورد حج، چون معمولا قبول ندارن آقایون این شرایط رو به عنوان خصوص شرایط حج ذکر کردن. حالا بحث اصلی ما همینه که لیس علی المملوک حج ولا عمرتون حتی یعتق. فقط نکته ای که وجود داره اینه، توی این روایت قسمت صدرش که تو بعضی نقلا هست، گفتم ذیلش و روایات متعدده، قسمت صدرش که تو بعضی نقلها هست، تعبیر راوی اینه که فآمرهن نه ان یعقدن بالحج یوم الترویه، یعنی من بهشون گفتم که شماها محرم بشید. حالا بعد از اینکه گفته به اینا محرم بشید، که ظاهرش اینه که اینا هم محرم شدن، ظاهرا اینجوریه، فآمرهن نه یعنی گفتم، یعنی اینا هم شدن، بعد میگه حالا ببرمشون برای مناسک یا بذارمشون مکه، حضرت میبرن میفرمان ببری افضله، که اون استحباب که صاحب وسائل استفاده کرده از همین فهوه افضل، یه خب بس مستحبه. بعد حضرت فهموده و اگه بذاریشون هم خونه اب نداره اندستقته. خب اینجا یک سوال پیدا میشه که این احرام اینها که به امر مولا بوده و محرم شدند، بعدش میتونن بدون اینکه اعمال انجام بدن از احرام خارج بشن؟ ببینید این یه بحث کلیه، این روایت ما اینجا کارش نداریم، بعدن دوباره بهش برمیگردیم. من قبلا اینو عرض کردم که یک تردید عمومی وجود داره، یعنی به لحاظ اجتهادی ها و الا به لحاظ فتوایی که همه مشهور قائلن، ولی به لحاظ اجتهادی یه تردید عمومی وجود داره که اگر کسی محرم شد ولو به احرام استحبابی، آیا برش لازم حتما اعمال رو تمام بکنه یا نه؟ فتوا میگه لازمه، فتوای مشهور، بلکه خلافی نیست، بلکه شاید بشه گفت ادعای اجماع. مرحوم آقای خویی میگه این روایت نداره، این مطلبی رو جایی ما نداریم که چنین چیزی رو گفته باشه، اما به نظر من از این روایت میشه استفاده کرد که اصلا در حج مستحبی بعد از احرام شخص میتونه عمل رو انجام نده، چون ظاهرش اینه آمرهن ان یعقدن بالحج یوم الترویه، بعد میپرسه فاخرجو بهن، ببرمشون، فیشهدن المناسک او اخلفه، اگر محرم شدن. بعد حضرت فرموده ان خلفتم، مگر اینکه حالا البته بعضی توجیه کنن بگن خب این گفته من بهشون گفتم محرم بشی، ولی مثلا بعضیشون محرم شاید نشدن یا اصلا اینا هنوز محرم نشدن، ولی اینجور نیست، ظاهرش اینه که وقتی موالی اون موقع یه چیزی میگفتن دیگه عبید و دیگه اما که به طریق اولاد دیگه جرأت مخالفت نداشتن که این بگه آقا محرم بشی، بعد اون بگه نه نمیخوام بشم. نه سوالش اینجا نیستا، میگه من اینا رو مگر اینکه اینجوری بگیم که سوالش اینجوریه آمرهن ان یعقدن بالحج فاخرجو بهن فیشهدن المناسک، این یک ادل سواله، او خلفهن نه به مکه، اگه اینجوری بگیم بله، اما اگر فآمرهن ان یعقدن بالحج یوم الترویه، بعد سوالش این باشه فاخرجو بهن فیشهدن المناسک او خلفهن نه به مکه، اون که عرض کردم میشه، اما اگه این باشه که آمرهن نه، در واقع اخلفهن نه عطف به آمرهن نه باشه، نه عطف به اخرج بهن نه، اگه این باشه نه، اون دیگه اون ظهوری که گفتم پیدا نمیشه. خب ترس کردم این الان محل بحث ما نیست، ولی توی اون بحث که اونجا مطرح میشه و دلیل ما نداریم، فقط یک تفاهم عرفیست، تفاهم فقهیست که کسی که محرم شد باید عمل رو انجام بده ولو اینکه احرامش از ذاتن واجب نبوده، اما حالا که محرم شده ولو به احرام استحبابی باید تا آخر عمل حتما انجام بده. اونجا اگر این احتمال رو بدیم که این آمرهن نه قسمت اول خارج از سؤاله، اخرج بهن نه و اخلفهن او اخلفهن محل سؤاله، اون موقع این احتمال که عرض کردم مطرح میشه، اما اگه بگیم نه اخلفهن نه عطفه به آمرهن نه است دیگه این بحث پیدا نمیشه. میگه سوال میکنه که من بهشون بگم محرم بشن بعد با خودم ببرمشون برای مناسک یا نه مثلا محرم نشن همونجا بمونن. حضرت فرمود اگه محرم بشن ببریشون بهتره، اگه اونجا بمونن هم اشکالی نداره، اگه این باشه دیگه اون استبدال. بله اگه نتونیم یکیشو استظهار کنیم میشه مجمل. بله. اگه یکیش ظاهر باشه که خب همون ظهور میشه حجت. روایات دیگه هم داریم همین مضمون رو داره، مثلا روایت سوم این باب داره ان المملوک لا حج له ولا عمرته ولا شی، یعنی چیز دیگه هم برش نیست، یعنی به جای حج و عمره بدلی هم برش نیست، چون بر مملوک این چیزا واجب نیست. مرحوم شیخ فرموده این لا حج ولا عمره یعنی اصلا حج نداره، اصلا عمره نداره، در حالی که مملوک میتونه حج انجام بده، میتونه عمره انجام بده. گفتیم الان حضرت فرمودن فهوه افضل، پس این که فرموده لا حج ولا عمره یعنی چی؟ مرحوم شیخ میفرماد یعنی اگر به اصطلاح مولا اذن نده هیچ حجی نمیتونه انجام بده، اگر مولا اذن نده هیچ عمره ای نمیتونه انجام بده، و احتمال زیاد همونیه که خود صاحب وسائل اشاره کرده که لا حج له یعنی حج برش واجب نیست، نه اینکه لا حج له یعنی اصلا هیچ گونه حجی رو نمیتونه انجام بده. حالا اگر این باشه که همون فرمایش شیخ میشه که باید حملش کنیم بر اونجایی که اذن مولا نیست، چون روایت داریم که با اذن مولا، همون روایت اول که خوندیم صحیحه که این روایت تصریح داره، روایت چهارم باب لیس علی المملوک حج ولا جهاد ولا یسافر الا به اذن مالکی، که این الا اگر به همش بخوره البته که ظاهرش هم همینه، حجم به اذن مالک درست میشه، که همون روایت اول البته تصریح داره نسبت به حج دیگه، حالا نیاز به این نداریم. این شرط شرط حریت، قبلا هم یه روایاتی خوندیم که اونا هم ولو در مقام این نبود همین مضمون رو به یک معنایی دلالت میکرد، تو بحث این که صبی قبل از مشعر بالغ بشه یه دسته روایت بود که اگر شخص قبل از مشعر آزاد بشه مجزی از حجت الاسلام میشه، اون روایات نشون میده که قبل از آزادی این شخص حجت الاسلام نداره، یعنی حج واجب نداره، نشون میده که حجت الاسلام یکی از شرایطش حریت، روایتش هم قبلا خوندیم و ازش این استفاده رو میشه کرد که اگر شخص قبل از مشعر آزاد بشه حجت الاسلامش هست. این بحث تمامه، ما دیگه وارد فروعاتش نمیشیم، بحث استطاعت که بحث مفصلی است انشالله بعد. و السلام علیکم و رحمت.